عصر بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. حزب الله لبنان در واکنش به کشته شدن یکی از فرماندهان ارشدش نزدیک به 200 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد. 4 نهاد حقوق بشری خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند. بانک جهانی از کاهش رشد اقتصادی ایران در طول 3 سال آینده خبر داد. به این بخش خبری در رادیو فردا خوش آمدید. حزب الله لبنان در واکنش به کشته شدن یکی از فرماندهان ارشدش در حمله پهپادی اسرائیل نزدیک به 200 موشک به شمال این کشور شلیک کرد. ارتش اسرائیل هم در 2 بیانیه شلیک پرتابه‌هایی از جنوب لبنان را تایید کرد. در بیانیه نخست ارتش اسرائیل به شلیک حدود 50 پرتابه به سمت بلندی‌های جولان اشاره شد. در بیانیه دوم ارتش اسرائیل به شناسایی و رهگیری حدود 90 پرتابه از جنوب لبنان اشاره و ادعا کرد که تعدادی از آنها رهگیری و نابود شدند و تعدادی هم در نقاط مختلفی در شمال اسرائیل سقوط کرده و باعث آتش‌سوزی شدند. دیروز حمله اسرائیل به روستایی در جنوب لبنان منجر به کشته شدن طالب عبدالله، یکی از فرماندهان ارشد حزب الله و 3 عضو دیگر این گروه تحت حمایت ایران شد. از سوی دیگر اسرائیل میگوید جنگنده های این کشور امروز تعدادی از سایت های موشکی حزب الله را هدف قرار دادند. در خبری دیگر 4 سازمان فعال در زمینه حقوق بشر و آزادی مطبوعات با تشکیل یک کارزار بین المللی جدید خواستار آزادی فوری نرگس محمدی، روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح شدند. این 4 نهاد خبرنگاران بدون مرز، مدافعان خط مقدم، پن آمریکا و بنیاد نرگس محمدی هستند. تشکیل این کارزار جدید با نام ائتلاف نرگس را آزاد کنید به دنبال برگزاری دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات جدید خانم محمدی در روز شنبه گذشته اعلام شد. این ائتلاف از دولت ایران می‌خواهد که به وظایف و مسئولیت‌های بین‌المللی‌اش از جمله در قبال حق آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارد. نرگس محمدی 52 ساله حدود 10 سال از جمله از 2 سال و نیم پیش را در زندان گذرانده و در طول سالها فعالیتش در زمینه‌های حقوق بشر، حقوق زنان و روزنامه‌نگاری در مجموع به بیش از 35 سال زندان محکوم شده است. در یک خبر دیگر هم بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان میگوید تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای گذشته به مدد افزایش صادرات نفت بالاتر بوده، اما امسال و سالهای پیش رو روند نزولی طی خواهد کرد. بر اساس این گزارش تازه تولید ناخالص داخلی ایران سال گذشته رشدی 5% داشت، اما تا سال 1405 به 2.4% کاهش خواهد یافت. صندوق بین المللی پول هم پیشتر ارزیابی مشابهی از افت شتاب رشد تولید ناخالص داخلی ایران منتشر کرده بود. بانک جهانی علت رشد 5% اقتصاد ایران در سال 1402 را معاف بودن جمهوری اسلامی از توافق کاهش تولید نفت اوپک و به تبع آن رشد صادرات و تولید نفت خام به همراه بهبود نسبی وضعیت بخش خدمات دانسته است. اما در میان رهبران اروپایی احتمالاً هیچ کسی به اندازه نخست وزیر ایتالیا از نتایج انتخابات پارلمانی اروپا خوشحال نباشد. جورجا ملونی که حزبش در این انتخابات درخشان ظاهر شد، حالا به چهره مهمتری در معادلات آینده بروکسل تبدیل می‌شود. بشنویم از سعید جعفری.
این صدای جورجا ملونی است، نخست وزیر دست راستی ایتالیا، که حالا بسیاری او را ملکه جدید اروپا می‌خوانند. سیاستمداری که نتایج انتخابات پارلمانی اروپا برای او خوشایند بود و احتمالاً باعث خواهد شد نقش مهمتری در معادلات بروکسل ایفا کند. حزب خانم ملونی به نام برادران ایتالیا در جریان این انتخابات موفق شدند با کسب 28% به پیروزی برسند. ملونی و حزب او هرچند پیشتر متهم می شدند که ریشه های فاشیستی دارند و پیوندهای مشترکی میان سران این حزب با افکار دولت بنیتو موسولینی دیده می شود، اما او در طول سالهای حضور در قدرت توانسته حساسیت های کمتری را در اروپا برانگیزد. تا جایی که اورزولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا درباره همکاری خود با نخست وزیر ایتالیا اینگونه میگوید.
من با جورجا ملونی در شورای اروپا بسیار خوب کار کردم. او به وضوح طرفدار اروپا است و در مقابل پوتین بسیار صریح است. خیلی واضح طرفدار حاکمیت قانون است و ما به خوبی با یکدیگر کار میکنیم.
حمایت ملونی میتواند بخت فاندرلاین برای باقی ماندن در ریاست کمیسیون اروپا را افزایش دهد و در مقابل به نخست وزیر ایتالیا هم اهرم فشاری بر مدیر اجرایی اتحادیه به عنوان یک رابط میان راستهای افراطی و میانه رو خواهد داد. نقطه قوت ملونی تأکید فاندرلاین در خصوص عدم تمایل او برای کار کردن با کسانی چون ماتئو سالوینی، رهبر حزب ضد مهاجر لگا در ایتالیا و همچنین مارین لوپن در فرانسه است. تنفری که البته یک جانبه نیست و سالوینی و لوپن هم علاقه به فاندرلاین ندارند. در این حال در طول 2 سال اخیر ملونی سعی کرده رویکرد هوشمندانه ای را در پیش بگیرد. او در سال 2022 و پس از انتخاب به عنوان نخست وزیر در اولین سفر خارجی خود به بروکسل رفت و تلاش کرد نگرانی ها نسبت به رویکرد دولت جدید روم را برطرف سازد. هرچند ملونی بر سر مسائل مهاجرتی با اتحادیه اروپا اختلافاتی داشته و بر لزوم تدوین سیاست‌های سختگیرانه‌تر در قبال این موضوع تأکید دارد، اما او تاکنون در 3 نوبت همراه با فاندرلاین به شمال آفریقا سفر کرده و قراردادهایی را با مصر و تونس برای جلوگیری از خروج پناهجویان از این کشورها به سمت اروپا به امضا رسانده است. با این حال رویکردهای او در قبال مسائل اجتماعی یکی از پاشنه‌های آشیل همکاری روم با اتحادیه اروپا است، جایی که سیاست‌های او در قبال دگرباشان جنسی مخالفان زیادی دارد. او در یکی از سخنرانی‌هایش در این باره چنین می‌گوید:
من به دولتی اعتقاد ندارم که تمایل همجنسگراها به فرزندخواندگی رو بر حق اون کودک برای داشتن پدر و مادر مقدم می‌داره. فقط به این دلیل که همجنسگرا رأی میده و کودک نمیتونه رأی بده. اکنون از این صحبت میکنن که نام پدر و مادر از شناسنامه ها حذف بشه، چون خانواده برای اونها دشمنه، هویت ملی دشمنه، هر چیزی که ما رو تعریف میکنه برای اونها دشمنه. این بازی اونهاست که هر چیزی که هستیم رو از بین ببرند. بازی اونهاست که به جای پدر و مادر بگن والد 1 و والد 2. اونها میخوان ما LGBT شهروندان X و کد داشته باشیم. ما کد نیستیم، ما مردمیم و از هویت خود دفاع خواهیم کرد.
در همین حال ملونی برای کمیسیون به عنصر ارزشمندی تبدیل شده که گاه میتواند گره های باز نشدنی با دیگر گروه های راست افراطی در اتحادیه را باز کند. آخرین نمونه تلاش های او برای راضی کردن ویکتور اوربان برای پذیرش بسته بودجه کمکی به اوکراین و همچنین حمایت های او از پیمان مهاجرت در اتحادیه اروپا بوده است. با وجود نتایج قابل توجه در انتخابات پارلمان اروپا، تضمینی وجود ندارد که او بتواند این عملکرد را در انتخابات سراسری هم تکرار کند. نیکولا گالسی، استاد دانشگاه ساپینزای شهر روم، در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
به نظر من نمیتوان به صورت قاطع گفت که ملونی حمایت اکثریت ایتالیایی ها را دارد. حتی برعکس، تعداد رای دهندگان کنونی به او نسبت به انتخابات قبلی 700 هزار نفر کمتر شده. بنابراین حتی میتوان آن را نوعی شکست برای ملونی در نظر گرفت. ضمن اینکه مثلا در جنوب حزب چپ میانه دموکراتیک توانست اول شود و این نشان می‌دهد سیاست ملونی در جنوب به نسبت شمال شکست خورده. حالا ممکن است بپرسید که چطور حزب برادران ایتالیا صاحب بیشترین آرا شده؟ پاسخ این است که در شمال حزب لگا به رهبری سالوینی به دلیل رویکردهای راست افراطی خود آرای زیادی را از دست داد و حزب ملونی توانست طرفداران آن حزب را جلب کند. در نهایت به نظر من نمیتوان گفت که مردم از هر کاری که او انجام داده ناراضی هستند، هرچند نشانه هایی از نارضایتی وجود دارد. اما هنوز برای قضاوت این که در انتخابات بعدی هم به پیروزی خواهد رسید کمی زود است.
حالا با نتایجی که در انتخابات پارلمان اروپا رقم خورده، میتوان گفت که محور استقلال سیاسی در این اتحادیه به سمت راست گرایش پیدا کرده است. در چنین شرایطی جورجا ملونی که ایده های بنیادینی در راست افراطی دارد با برخی هوشمندی ها توانسته با راست های میانه هم ارتباط برقرار کند و برعکس تندروهای دست راستی رابطه خوبی با ولادیمیر پوتین ندارد، مسئله‌ای که یکی از خطوط قرمز کلیدی در بروکسل محسوب می شود. در پارلمان جدید اروپا در حالی که چپ‌ها به حاشیه رانده می‌شوند، نقش راست‌های میانه و افراطی پررنگ‌تر خواهد شد و در این فضا نقش جورجا ملونی هم قابل توجه‌تر خواهد بود و او احتمالاً تأثیری بیش از گذشته بر روندهای سیاسی در اتحادیه اروپا خواهد داشت.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید، اما حالا بریم سراغ گزارش اردشیر طیبی. دانشمندان میگن که تغییر در سبک زندگی از جمله در رژیم غذایی و تحرک بیشتر میتونه به طرز قابل توجهی در بهبود توانایی های شناختی افراد مبتلا به زوال عقل اثر بگذاره.
یک مطالعه جدید منتشر شده در مجله تحقیقات و درمان آلزایمر نشان میدهد که اعمال تغییرات شدید در سبک زندگی می تواند به بهبود شناخت و عملکرد در بیماران مبتلا به اختلال شناختی خفیف یا زوال عقل اولیه ناشی از بیماری آلزایمر کمک کند. این تحقیق تأکید می کند که عوامل متعدد سبک زندگی مانند رژیم غذایی ناسالم، فقدان فعالیت فیزیکی و استرس عاطفی می توانند در شروع و پیشرفت زوال عقل به ویژه بیماری آلزایمر نقش داشته باشد. این آزمایش روی 51 بزرگسال در سنین 45 تا 90 سال انجام شد که با اختلال شناختی خفیف یا مراحل اولیه زوال عقل ناشی از بیماری آلزایمر تشخیص داده شده بودند. از این افراد 26 نفر تحت یک برنامه چند جانبه شامل تغییر رژیم غذایی، فعالیت متوسط ورزشی، مدیریت استرس و حمایت گروهی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که پس از 20 هفته این گروه به طرز قابل توجهی در توانایی‌های شناختی و عملکردی بهبود یافتند، در حالی که وضع برای نیم دیگر شرکت کنندگان که تغییری در سبک زندگی خود ندادند بدتر شده بود. این یافته‌ها تأکید می‌کنند که پایبندی به تغییرات سبک زندگی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت بیماری آلزایمر داشته باشد. با توجه به هزینه‌های نسبتاً پایین این مداخلات در مقایسه با درمان‌های سنتی، این نوع تغییرات می‌توانند به عنوان روش‌های ارزشمندی برای کاهش بار این بیماری در نظر گرفته شوند. دانشمندان پیشنهاد می‌کنند که آزمایش‌های بالینی آینده باید با نمونه‌های بزرگتر و مدت زمان پیگیری طولانی‌تر انجام شوند تا اثر بخشی بلند مدت این تغییرات در جمعیت‌های متنوع‌تر بررسی شود. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در جهان است. محققان تخمین می زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
بله، گزارش اردشیر طیبی بود. اما ادامه خبرها. در اثر یک آتش سوزی در یک ساختمان محل اقامت کارگران ساختمانی در کویت دست کم 41 نفر کشته شدند. شیخ فهد علی یوسف الصباح وزیر کشور کویت با تأیید این موضوع از صدور فرمان بازداشت مالک ساختمان خبر داد. بر اساس گزارش رسانه ها ده ها کارگر ساختمانی در این ساختمان در منطقه جنوبی منجف اقامت داشتند. به ملیت قربانیان و سایر کارگران اشاره این نشده. کویت همچون سایر کشورهای حوزه خلیج فارس میزبان تعداد بسیار زیادی از کارگران خارجی است. و در یک خبر دیگر هم، روسیه صبح چهارشنبه با موشک و پهپاد مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داد. به گفته مقامات محلی اوکراین، این حملات باعث ایجاد حریق در یک تأسیسات صنعتی، آسیب دیدن ساختمان‌های مسکونی و زخمی شدن چندین نفر در 6 ناحیه مختلف این کشور شده است. ارتش اوکراین ادعا می‌کند که همه 24 پهپاد روسیه و 5 موشک از 6 موشک شلیک شده این کشور در جریان این حملات را گیری و سرنگون کرده است. به گفته فرماندار کیف، سقوط لاشه این پرتاب‌ها روی یک مجتمع صنعتی باعث آتش سوزی و زخمی شدن یک نفر شده. طی هفته‌های اخیر حملات موشکی و پهپادی روسیه علیه اوکراین تشدید شده. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان با ما باشید.